أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد کسانی که مورد انعام خداوند قرار گرفتند روایاتی وارد شده که به برخی از مصادیق منعمین اشاره شده است. ما قبلا عرض کردیم بهترین توصیفی که ممکن است از صراط مستقیم ذکر شود در این آیه بیان شده، چون اشاره به راه و روش و سلوک کسانی شده است که خداوند به اونها نعمت عطا فرموده است. به جای اینکه به توصیف برخی اوصاف کلی بپردازه و برخی اوصاف کلی رو بیان کنه، به اشخاص اشاره کرده و در یک جمله صراط مستقیم رو معرفی کرده که صراط مستقیم یعنی اینها. چهار گروه به استناد آیات قرآن به عنوان منعمین معرفی شدن: انبیا، شهداء بر اعمال، صالحین و صدیقین. اما در برخی روایات انعمت علیهم تطبیق شده است بر اهل بیت عصمت و طهارت. روایات متعددی از امیر المؤمنین صلوات الله علیه و برخی از ائمه هدا علیهم السلام ذکر شده. مثلا در تفسیر صافی روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کنند که بله، ای قولو اهدنا الصراط الذين انعمت عليهم وقال هم الذين قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. تفسیر صافی جلد 1 صفحه 74 که صراط الذین انعمت را منطبق کرده بر این آیه، یعنی به استناد آیه‌ای دیگر از خود قرآن امیرالمؤمنین فرموده اینها کسانی هستند که خداوند به اونها نعمت عطا کرده. خب این یه معیار کلی است، این بر انبیا که به صراحت تطبیق شده، بر صدیقین، شهدا، صالحین، بر همه اینها منطبق شده که اینها همان کسانی هستند که خداوند به اونها نعمت عطا کرده. ولی تو برخی روایات ما میبینیم مثلا امیرالمؤمنین به عنوان صراط مستقیم معرفی شده، یا پیامبر و ذریه پیامبر به عنوان صراط مستقیم معرفی شدند. از جمله این روایت از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید قال قول الله عز وجل فی الحمد صراط الذين انعمت عليهم، یعنی محمدن و ذریته صلوات الله علیهم، بهار جلد 10 صفحه 61. ذریه پیامبر، نه محمد و ذریه پیامبر، همون اهل بیت، اهل بیت پیامبر. خب این تفسیر فرموده، امام صادق تفسیر کرده صراط منعمین را به صراط محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و باز مثلا روایات دیگری هم در همین رابطه ذکر شده. عن الباقر علیه السلام، در یه روایتی عن الباقر علیه السلام: و نحن من نعمت الله علی خلقه، ما از نعمتهای خدا بر خلق خدا هستیم. یا این در نورالثقلین جلد 1 صفحه 24: عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم یعنی انعمت علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب، تفسیر صافی جلد 1 صفحه 74. خب نکته ای که اینجا لازمه توجه بشه این است که ببینید، یه مقدمه ای حالا من عرض میکنم بعد به بحث مورد نظر میپردازم. به طور کلی روایات تفسیری که در ذیل آیات وارد شده اند دو دسته هستند. یک دسته از روایات در مقام تبیین مفهومی و معنایی آیه، اما از مفردات یا ترکیب آیه هستند. یعنی در واقع میخوان مثلا یه مفهومی رو در آیه، یک واژه‌ای رو در آیه‌ای معنا بکنن. یه بخشی از روایات که در ذیل این آیات وارد شده در مقام تطبیق و جریه، یعنی مصداقی رو از مصادیق آیه معرفی میکنه. حالا ممکنه این مصداق از جهتی دارای خصوصیت باشه، مثلا برجسته ترین مصداق باشه، عالی ترین مصداق باشه، یا به نوعی برای عرض به حضور شما یه ظرف زمانی خاصی مصداق تعیین کرده باشه. اگر روایتی در مقام تفسیر بود، خب اون به اصطلاح تبیین مفهومی و معنایی آیه دیگه حدود و سقور اون معنا و مفهوم و دامنه اون رو معلوم میکنه. اما آیه‌ای که در مقام تطبیق و مصداق تعیین میکنه، اینجا دیگه دلالت بر انحصار مصداق در اون مورد روایت نمیکنه، گرچه این از شأن و منزلت و علو و کمال مصادیق به هیچ وجه نمی کاهد، اما انحصار هم ازش فهمیده نمیشه به یه معنا. ببینید ما الان در این، با توجه به حالا این نکته ای که عرض کردم، در ما نحن فی روایاتی داریم که صراط کسانی که خداوند به اونها انعام کرده، یعنی صراط مستقیم، صراط پیامبر و آل پیامبر. اینجا قهرن در اسلام عالی ترین مصادیق کسانی که خداوند به اونها نعمت عطا کرده پیامبر و اهل بیت او هستند. اما آیا صراط مستقیم فقط صراط اینهاست؟ آیا از این فهمیده میشه که انبیاء پیشین صراطشون صراط مستقیم نبوده؟ یا صالحین، همون گروه هایی که طبق بیان امیرالمؤمنین اینها هم جزء انعمت علیهم هستند؟ به عبارت دیگه، ما در یه روایت میبینیم امیرالمؤمنین خودش انعمت علیهم را منطبق کرده بر همون چهار گروهی که در آیه 69 سوره نساء بهش اشاره شد، یعنی انبیا، صدیقین، شهدا و صالح. از طرف دیگه روایت داریم از پیامبر و اهل بیت او که به اصطلاح مقصود از انعمت علیهم را پیامبر و ذریه و آل او قرار داده. آیا بین این دوتا تنافی هست؟ بالاخره مصداق صراط مستقیم و مصداق انعمت علیهم اون چهار گروه هن، یا پیامبر و آل پیامبر؟ ببینید، اون چی که در پاسخ به این سوال میتوانیم عرض بکنیم این است که پیامبر و آل او در واقع بارزترین مصادیق اون چهار گروه هن. وقتی میگیم انبیا، خب پیامبر گرامی اسلام داخل این عنوان هست، او خاتم پیامبران و فرد اکمل و اعلای پیامبرانه. بله، عنوان صدیقین، عنوان شهدا و عنوان صالحین قطعا بر پیامبر و ذریه او منطبقه، یعنی اینها هم شاهدان بر اعمالن، هم از صدیقینن که جز صدق در زندگی اونها معنایی ندارد، و از صالحینن، نه صرفا عاملین به عمل صالح، بلکه تمام وجودشون شده صلاح. پس تنافی بین اینها نیست. اگر در یه روایتی اون چهار گروه معرفی شدن، در یه روایتی به مصادیق اشاره کرده پیامبر و ذریه او، این در واقع روایت دوم، روایتی که به بیان برخی مصادیق فرستاده، به اصطلاح پرداخته، این داره تطبیق میکنه، جری میکنه، جریان میده اون عناوین چهارگانه رو بر اینها. و این البته به معنای نفی سایر مصادیق نیست. اگر اینها ذکر شدن، اینا مصادیق اعلای اون عناوینن، پس هیچ تنافی بین اینها وجود نداره. تو این روایات در واقع تطبیق شده و جری داده شده اون عناوین به این مصادیق، و هرچند اینها بالاترین مصداق برای اون عناوین چهارگانه هستند، اما در مراتب پایین‌ترش سایر انبیا و کسانی که نزدیک به اینها هستند، اونها هم عرض به حضور شما میتوانن مشمول این آیه قرار بگیرن. بله، این روایت
مطلب میشه بود اینکه ما به جایگاه امامت یا به جایگاه انبیا این آیه رو معنا کنیم، هر کی که در این جایگاه قرار بگیره، پیامبر یا فرزندان یا انبیا دیگه، اگر به جایگاه امامت بزنیم که همه رو به جایگاه انبیا، اگه فرد مثلا روایت به شخصه داره میگه حضرت علی علیه السلام.
نه او به عنوان
جایگاه ولایت امیرالمومنین بدن، خب جایگاه ولایت برای تمام امام هست.
ببینید وقتی میفرماید نحن صراط المستقیم، ما این روایت هم داریم، یا نحن نعمت، معلوم میشه با اونم همینه، فرق نمی کنه. ببینید وقتی میگه مثلا امیرالمؤمنین، یعنی در واقع کسی که ولایت بعد از پیامبر با او شروع شد و امتداد پیدا کرد. او به سرسلسله این امامت داره اشاره میکنه. بله اونجایی هم که حتی خود پیغمبر رو معرفی میکند، ما میتونیم به استناد این که جان علی و جان پیامبر یکیست سرایت بدیم این رو به امیرالمؤمنین. لذا از این جهت مشکلی نداره. فقط خواستم اینو عرض کنم که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اینکه خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن، و بعد می‌فرماید صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم چه کسانی هستند؟ ما قبلا به استناد آیات قرآن گفتیم مقصود چه کسانی هست. حالا روایت هم این معنا رو تأیید میکنه. گفتیم در روایات هم به دو نحو بیان شده، تارتا مثل آیه سوره نساء، اون عناوین چهارگانه رو گفته، و اخرى مصادیق همون عناوین رو هم ذکر کرده که اینها فرد اعلا و برجسته این عناوینن. اما این معناش نیست که حالا اگر کسی مادون اینها بود اون دیگه نمیتونه صراط مستقیم باشه. اون هست، منتها در یک مرتبه پایین‌تر از نورانیت و سعه وجودی، در یه مرتبه نسبتاً پایین‌تر. خب این راجعه به عرض به حضور شما. بله انعمت علیه. مسئله عرض و حضور شما دیگر در آیه هفتم، یعنی بخش دوم آیه، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، در ابتدای بحث از این آیه ما مفردات آیه رو معنا کردیم، هم راجع به انعمته و هم درباره المغضوب علیهم و هم درباره ظالین. ما این سه تا واژه رو اجمالا یه توضیح دربارهش دادیم. حالا میخوایم ببینیم مغضوبین و ظالین چه کسانی هستن؟ آیا اینها دو گروه متفاوتن؟ یا هر دو یک گروهن ولی به حیثیات مختلف از هم جدا شدن؟ از نظر لغوی ملاحظه فرمودید ما غضب رو معنا کردیم، زلالت رو هم معنا کردیم، اما سؤال مهم و اساسی در اینجا اینه که آیا ظالین و مغضوبین هر دو یک گروهن یا دو گروه متفاوتن؟ خب ما گفتیم در گذشته اگه ما خود مغضوبین رو ببینیم، یعنی غضب شدگان، مورد غضب واقع شدگان، ریشه لغویش هم شدت و حدت در برابر فشار و سختی. زلالت هم به معنای مقابل اهتداء، یعنی گمراهی، حیرت، سرگشتگی. حالا اینجا الان اونی که مد نظره این است که آیا مغضوبین غیر از ضالینن یا هر دو به یک گروه اشاره میکنه؟ بعد اگر به یک گروه اشاره میکنه و هر دو یک طیف هستن، چرا کلمه نفی در اینجا تکرار شده؟ چون میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این ولا در حقیقت همون تکرار غیره، هر دو از ادات نفیان. میگه نه مغضوبین و نه کی؟ ضالین. حالا اینا هر دو یک حقیقتن یا فرق میکنه؟ به نظر میرسه اینجا بین این دو گروه تقابل به اون معنا وجود نداره، یعنی اینها دو حیث مبین یک حقیقتن. اینجور نیست که یک گروه مغضوبین باشن یک گروه ضالین. به طور کلی هر کسی از مسیر حق منحرف بشه این ضال، هر کسی به بیراه بره این گمراهه، و کسی که گمراه میشه قهرن مورد غضب خدا قرار میگیره. پس غیر المغضوبین یعنی غیر کسانی که مورد غضب واقع شدن، ولزالین یعنی غیر اون کسانی که گرفتار زلالت شدن. ولی مسئله مهم این است که مغضوبین که گفته می شود به اعتبار اینکه عذاب و غضب خداوند شامل اونها میشه، یعنی به اعتبار اثر اعمال و رفتار و اعتقادشون. کسی که گرفتار زلالت بشود قطعا مورد غضب خداست، یعنی زلالت است که زمینه غضب خداوند رو فراهم میکنه. حالا اگر کسی زلالتش عمیق‌تر باشه غضب خداوند شدیدتر، اگر کسی زلالتش در مرتبه پایین‌تری باشه قهرن غضب خدا هم نسبت به او شدیدتره. این دیگه یک رابطه این چنینی بین غضب و زلالت هست. پس اینا دو معنا ندارن، دو واژه‌ای که هر کدام یه معنای خاصی ازش اراده شده باشه نیستن. اینا در واقع واژه‌هایی هستن که مبین یک حقیقتن، حقیقت بیراه رفتن. این بیراه رفتن سر از غضب الهی در میاره. حالا ما شواهدی هم داریم مبنی بر این که ضالین و مغضوبین با هم تقابل ندارن. عنایت بفرمایید. شواهدی داریم که حالا انشالله عرض خواهیم کرد، اما قبل از اون خوبه اشاره بکنیم به بعضی از آیاتی که به ما کمک میکنه برای فهم بهتر معنای زلال، و اینکه زلال یه معنای عام میداره که میتونه زمینه غضب خداوند رو فراهم بکنه. من به سه آیه اشاره میکنم. یک، آیه 32 سوره یونس: فماذا بعد الحق الا الضلال. ببینید تو این آیه کسانی را که از حق میگذرند و عبور میکنند، اینها را به عنوان کسانی معرفی کرده که بیراهه دارن میرن، گم شده هستن. پس عدول از حق و خارج شدن از حق یعنی مساویه با زلالت. باز در آیه دیگر که سوره احزاب آیه 36، در به صورت واضح‌تر این مسئله زلالت رو معرفی کرده و معیار و ملاک براش تعیین کرده: و من یأس الله و رسوله فقد ذل ذلالا مبینا. کسی که از خدا و رسولش در برابر خدا و رسول نافرمان باشه، این به زلال مبین و آشکار گرفتار شده. خب طبیعیه هر کسی که از حق عدول کنه یا کسی که عصیان خدا و رسول بکنه مورد غضب هم واقع میشه، این طبیعی است. یا مثلا در آیه دیگر، آیه سوم: و من یشرک بالله فقط ذل ذلالا بعیدا. کسی که شرک به خداوند تبارک تعالی پیدا کنه گرفتار زلالت آشکار و روشن. خب اینجا بعد از اینکه معنای زلالت تا حدودی معلوم شد، یعنی گفته شد زلالت به معنای عصیان خدا و رسوله، زلالت به معنای شرک بالله، زلالت به معنای عبور و عدول از حقه، اینا همه زلالت. خب قهرن کسی که گرفتار زلالت باشد در حقیقت اثر به اصطلاح عینی اعمالش و عقائدش همون غضب خداونده، این قهرن حاصل می شود. حالا برگردیم به اون وعده‌ای که دادیم. بحث این بود که خب حالا آیا بین زلالت و غضب تقابل هست یا نیست؟ این مهمه. باز اینجا وقتی تو روایات ما مراجعه میکنیم، میبینیم در روایات به نوعی تفسیر شدن این دو واژه که در مقابل همدیگه قرار نمیگیرن، اینا تقابل با هم ندارن. شواهد و نمونه هایی در روایات داریم که حضرات معصومین علیهم السلام بین اینها تقابل ندیدن. از جمله ان امیر المؤمنین علیه السلام: کل من کفر بالله فهو مغضوب علیه و ضال عن سبیل الله. بهار جلد 25 صفحه 274. امیر المؤمنین صلوات الله علیه می فرماید: هر کسی که به خدا کفر بورزد هم مغضوب است و هم ضال عن سبیل الله. پس کفر به الله این نشانه، یعنی این علامت غضبه. کفر یعنی زلالت، خروج از حق، و کسی که این چنین باشد، عرض به حضور شما، مورد غضب خدا قرار میگیره و از راه خدا هم گمراه میشه.
در برخی روایات این منطبق شده هر دو بر اهل قلوب. بازم ببینید اونجا هم که اهل قلوب رو ذکر کرده، در واقع بین این دو واژه جدایی نینداخته. ان الرضا علیه السلام من تجاوز به امیر المؤمنین علیه السلام العبودیه فهو من المغضوب علیهم و من الضالین. نور الثقلین جلد 1 صفحه 35. کسی که هر کسی که از امیرالمؤمنین عبور بکند و در حد عبودیت او رو بالا ببره، امیرالمؤمنین رو از حد خودش فراتر ببره، فهو من المغضوب علیهم و من الضالین، این هم جزء کسانی است که مورد غضب واقع شده و هم از گمراهان و ضالین. ببینید این دوتا عنوان، یعنی هم ضال و هم مغضوب، با هم به کار رفته در نقطه مقابل الذین انعمت علیهم. خب این نشون میده که ضالین و مغضوبین دو صفت جدا از هم نیستن، اینها به هم مرتبطن، یعنی آثاری دارد زلالت که مهمترینش غضب خداست. یه جا به حالت عبد از حیث این دنیا نگاه میکنه و دیگری به آخرت. خب حالا تا اینجا ببینید این معنا تقریبا در مورد ضالین و مغضوبین معلوم شد، که حالا ضالین و مغضوبین دو وصف مقابل هم نیستن. شواهدی بر عدم تقابل بین اینا ما ذکر کردیم، گفتیم اینا یه چیزن، یک حقیقت رو دارن بیان میکنن عرض به حضور شما، ولی از دو حیث جداگانه دارن بیان میکنن. اما اون سوالی که مطرح کردیم که خب حالا این مغضوبین و ضالین اگر دو صفت مقابل نیستن و اشاره به دو گروه نمی کنه، پس چرا هم لا برش تکرار آمده و هم غیر نفی تکرار شده؟ چرا؟ خب اگر یه گروه هم گفت غیر المغضوب علیهم و ضالین یا غیر المغضوبین و ضالین، نه این و اون، نه این و آن، هیچ کدام. اینجا یه نکته ای داره که الان انشاءالله باید فردا عرض بکنیم. الحمدلله رب العالمین.